بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در صناعت جدل بود. ما جدل رو تعریف کردیم، ضرورت جدل رو هم عرض کردیم و یک مقایسه هم بین جدل و برهان انجام دادیم. مطلب بعدی در این درس بحث اصطلاحات جدله. ما در جدل، در صناعات جدل اصطلاحاتی داریم که بعضی از اون اصطلاحات رو در اینجا مطرح کردم. خدمت شما عرض کنم که اولین اصطلاح سائل و اصطلاح دوم مجیبه. خب در جدل فرمودن که خب ما حداقل دو نفر داریم. یک نفر در واقع یک مطلبی رو، یک نظریه‌ای رو، یک خدمت شما عرض کنم که مطلبی رو قبول داره و داره ازش دفاع میکنه، در مقابل اون شخص دیگر میخواد اون مطلب رو رد بکنه. پس یکی در موضع اثبات یک مطلب هست و طرف دیگر در موضع رد و ابطال اون نظر هست. اون شخصی که در صدد رد و ابطال اون نظریه هست و داره مهاجم هست، در واقع بهش میگن سائل. اون کسی که میخواد از یک نظریه دفاع بکنه، از یک مطلبی میخواد دفاع بکنه و طرف مقابل خودش رو قانع بکنه، به اون میگن مجیب. خب و اون مطلبی را که در واقع مجیب میخواد ازش دفاع بکنه و اون رو قبول داره و پذیرفته و میخواد ازش دفاع بکنه، به اون میگن وضع. که در واقع این وضع حالا دو حالت داره: یا واقعا این آقای مجیب، عرض به حضور شما که التزام داره به اون مطلب، یا ممکنه واقعا هم التزام نداشته باشه ولی فعلا حالا در مقام بحث و جدل بهش ملتزمه. ممکنه مثلا یک مطلبیست که خودش شاید غالبا اعتقادی نداره یا برای خودش حل نشده، ولی مثلا فرض کنیم منافع حزبی اون رو فعلا عرض کنم که طلب میکنه. مثلا فرض بفرمایید که این آقا میخواد از یک کاندیدای خاصی مثلا داره دفاع میکنه و مدعی هست که این کاندیدا فعلا در واقع اصلح هست و بهتر میتونه برای مردم و جامعه کار بکنه. شاید اعتقاد قلبی خودش هم این نباشه، ولی بالاخره فعلا داره از این مدعا دفاع میکنه. به این رأی و به این مدعا میگن وضع، به این شخصی که میخواد دفاع کنه میگن مجیب، و اون شخصی که میخواد این حرف رو رد بکنه و این مدعا رو رد بکنه میگن سائل. حالا من یک مثال واقعی برای دوستان عرض میکنم که تو این مثال ما انشالله این سائل و مجیب و وضع رو مشخص میکنیم. ببینید، ما دیروز هم عرض کردیم ما از این صناعت جدل میبینیم که خیلی در قرآن و در لسان اهل بیت علیهم السلام و علما استفاده شده از این صنعت جدل، و صنعت جدل یه جایگاه خیلی مهمی داره و در بعضی جاها کارایی زیادی داره و در قرآن شریف هم فرموده و جادل هم بالتی هی احسن. یک جاهایی جای برهان و استفاده از حکمت، گاهی اوقات نیاز جای موعظه و پند و خطاب است، و یه جاهایی هم جای جداله و جدال احسن. جدال احسن یعنی جدالی است که در واقع ما به دنبال روشن شدن حق و حقیقت در اون جدال هستیم و از کارهای غیر اخلاقی به شدت پرهیز میکنیم. حالا جدال احسن خصوصیاتی دارد که حالا به اصطلاح حالا نیاز شد بنده بعضیشو عرض میکنم. خب این مثالی که میخوام بزنم در واقع مناظره و مجادله حضرت زهرا سلام الله علیها با ابوبکر در رابطه با فدک. خب ابوبکر نظرش این بوده که فدک ارث پیغمبر اکرم نیست، یعنی ارث پیغمبر اکرم فدک رو به ارث نگذاشته که بخواد الان به فرزندش یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها برسه، بلکه معتقد بوده که این فدک از اموال بیت الماله و بعد از پیغمبر اکرم که حاکم بوده بر جامعه مسلمین در اختیار حاکم بعدی که حالا اینا خودشون رو حاکم بعدی میدونستن و خدمت شما عرض کنم که جانشین پیامبر میدونستن، میگفتن که باید در اختیار ما باشه. پس بنابراین در این مثالی که عرض کردم ابوبکر میشه مجیب، حضرت زهرا سلام الله علیها حالا در مقام مناظره میخواد رد کنه ابوبکر رو، میشه سائل. و وضع اینجا چیه؟ وضع یعنی همون چیزی که مدعای مجیب یعنی ابوبکر هست، وضع این است که فدک به ارث برده نمیشود، فدک ارث نیست بلکه فدک از فیع و بیت المال مسلمین است. خب ابوبکر استدلالی آورده گفته که بله من شهادت میدم که از پیغمبر خدا شنیدم که نحن معاشر الانبیا لا نورث ذهبا ولا فضه ولا دارا ولا عقارا و انما نورث الكتاب و الحکمه و العلم و النبوه و ما کان لنا من طعمه فلولی الامر بعدنا ان يحكم فيه بحکمه. خلاصش اینه که گفت من از پیغمبر خدا شنیدم که ما پیامبران نحن معاشر الانبیا، گفت ما پیامبران چیزی به ارث نمیگذاریم، ما فقط حکمت و معرفت و احکام خدا و اینها رو به ارث میگذاریم و اگر از متاع قلیل دنیا چیزی در دست ما باشه فل اولی الامر بعدنا، برای ولی امر بعد از خودمونه، یعنی میرسه در اختیار حاکم مسلمین بعد از خودم قرار میگیرد. حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام جواب از این استدلال فرمودن که خلاصه سبحان الله، مگر میشه رسول خدا خلاف قرآن حرفی بزنن؟ و بعد آیاتی از قرآن رو مطرح کردن که قرآن کریم میفرماید یرثنی و یرث من آل یعقوب، یا داریم و ورث از سلیمان و داوود، سلیمان از داوود عرض کنم که ارث برد. و خدمت شما خب اینا انبیای الهی هستن، شما چطور میگی پیامبر فرموده ما گروه انبیا نحن معاشر الانبیا، ما انبیا ارث باقی نمیگذاریم، پس اینا چیه؟ خب وقتی که این اشکار رو حضرت زهرا گرفتن بعد دیگه ابوبکر تسلیم شد و گفت صدق الله و رسوله و صدقت ابنته معدن الحکمه و موطن الهدى و الرحمه و رکن الدین و عین الحجه. خب خدمت شما عرض کنم که پس الان در این نمونه که ما عرض کردیم سائل و مجیب وضع روشن شد. مطلب بعدی که باید اینجا عرض بکنیم در رابطه با مبادی جدل، مبادی جدل یعنی همون مقدمات جدل. خب مقدمات جدل ما قبلا هم عرض کردیم که مقدمات جدل خدمت شما عرض کنم که مشهورات و مسلمات است. البته اینجا این نکته رو عرض کنیم که اون سائل که تو مثال ما حضرت زهرا سلام الله علیها بودن هم میتونه از مشهورات استفاده کنه و هم میتونه از مسلمات ابوبکر استفاده کنه و نظر او را رد بکند و اون وضع را ابطال بکند. ولی مجیب که خود مثلا توی مثال ما ابوبکر باشه فقط میتونه از مقدمات مشهور استفاده بکنه برای اثبات اون وضعی که ادعا کرده است. خب عرض به حضور شما که اینم از این نکته. مطلب بعدی در رابطه با ادوات جدل هست. منظور از ادوات جدل یعنی اون ابزار و آلاتی که باید در دست جدلی باشد تا بتونه در مقام جدل و مناظره سربلند بیرون بیاد و بتونه در واقع اون طرف مقابل رو قانع بکنه و او رو به اصطلاح ساکت بکنه. خب در رابطه با ادوات جدل اموری مطرح شده که ایشون باز به چند نمونه از اونها اشاره میکنه. مورد اول از ادوات جدل اینه که شخص جدلی باید از انواع مشهورات، اما از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و غیره، به خصوص نسبت به اون موضوعی که مورد بحث و جدل او هست، باید در واقع آگاهی داشته باشه و تسلط داشته باشه. مثلا کسی که الان میاد در رابطه با مسائل سیاسی و در مثلا دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی میخواد بحث بکنه، جدل بکنه، حتما باید تاریخ انقلاب ما رو بدونه، حتما باید اون مطالب مسلم و مشهوری که در ابتدای انقلاب بوده، در قبل از انقلاب بوده، در دوران در تاریخ شاهنشاهی ایران بوده، خلاصه اینجور مطالب رو باید بدونه. و خدمت شما عرض کنم که وقت به جا از اونها استفاده بکنه، و اگر کسی خواست خلاف اون به اصطلاح مطالبی که مسلمه و مشهوره بخواد حرفی بزنه، باید عرض کنم که همونجا جلوی او رو بگیره. خب باز من یه نمونه باز اینجا من عرض بکنم برای این مطلب. ببینید مثلا یک مناظره ایست از جناب علی ابن هیثم که یکی از شیعیان با مخالفین، یعنی با عامه مناظره کرده. خب عامه پرسیدن که چرا حضرت علی علیه السلام به ابوبکر و عمر مشورت میداد؟ یعنی هدفش اینه که بگه بابا بین امیرالمومنین و خلیفه اول و دوم برادری بوده، اینا با هم رفیق بودن، دوست بودن، امیرالمومنین اونها مشورت میداده، اونها رو مشروع میدونسته، نه که اونها رو غاصب بداند. خب جناب علی ابن هیثم جواب میده، میگه خب این مثل این که حضرت یوسف علیه السلام به اون ملک مصر مشورت میداد. خب چرا مشورت میداد؟ چون او را قبول داشت کاملا. خب با اینکه اونا اصلا یکتا پرست نبودن، نه، این به خاطر این بوده که یه فایدهی به خلق برسه، به مردم برسه. خب اینجا امیرالمومنین برای اینکه اون نظام اسلامی پاشیده نشه از هم و اون اساس اسلام از بین نره و یه خیلی هم به مردم برسه، مثلا تو جنگ ها، تو غیر جنگ ها، اون چیزی که میدیدن به مصلحت مردم هست، حضرت میفرمودن. این دلیل نمیشه که اینا با هم هیچ مشکلی نداشته باشن. خب ببینید الان اینجا جناب علی ابن هیثم از مشهورات استفاده کرده، از مطلبی که در قرآن کریم اومده و بین مسلمین شهرت داره که هم عامه و هم عرض کنم که خاصه همه قبول داره، همه چون قرآن رو قبول دارن لذا اومده از این استفاده کرده. باز سوال کردن که چرا امیرالمومنین با اینها نجنگید؟ شما میگید اگر با هم مشکلی داشتن و اونها رو غاصب میدونسته، خب دست به شمشیر میبرد، میجنگید با اونها. باز علی ابن هیثم جواب داده، این مثل اینی که هارون برادر موسی، موسی ابن عمران، پیامبر بزرگ الهی، دست از جنگ با سامری و اصحاب و یاران سامری برداشت. چرا؟ به خاطر اینکه خب شرایط مساعد نبود و به اصطلاح یاوری نداشت هارون، و لذا وقتی حضرت موسی از به اصطلاح کوه طور برگشت و یقه هارون رو گرفت، چرا گذاشتی اینا دوباره بت پرست بشن؟ هارون گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. خب ببینید باز اینجا جناب علی ابن هیثم اومده از این مشهورات استفاده کرده، یعنی از آیات قرآنی که عامه و خاصه همه قبول دارند. خب این هم یک مطلب. باز از ادوات جدل فرمودن اینه که باید شخص جدلی الفاظ رو و واژه‌های مختلف علوم رو بشناسه، یعنی اصطلاحات هر علمی دستش باشه و خدمت مثلا تو فقه، تو اصول، تو فلسفه، در کلام، در مسائل در واقع علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، هر جا بر خودش یک اصطلاحاتی داره و یک الفاظی داره. خب باید این الفاظ رو بشناسه. ممکنه اونجا مشترک اشتراک لفظی باشه، بعضی از الفاظ با هم دیگه اشتراک لفظی داشته باشن، بعد الفاظی که با هم دیگه تباین دارن، الفاظی که با هم دیگه ترادف دارن، اینها رو باید بشناسه. و لذا ما می‌بینیم در علوم، در همین کتاب‌های علمی می‌بینیم که بعضی وقتا مثلا دو گروه با هم دیگه دارن مجادله میکنن و مثلا فرض بفهمید که آیا مثلا آیا خداوند بعد از پیغمبر اکرم میتواند پیامبر دیگری مبعوث بکند؟ خب آیا ممکن هست؟ خب ما هم میتونیم بگیم بله، هم میتونیم بگیم نه. ممکن هست به نحو امکان ذاتی، یعنی همچی چیزی محال نیست، مثل اجتماع نقیزهی نیست، مثل ارتفاع نقیزهی نیست، یه امر شده نیست. اما ممکن نیست به معنی که امکان وقوعی نداره، یعنی محال لازم میاد، حالا بنابراین بحثایی که در علم کلام هست. خب اینجا الان این شخص جدلی باید حواسش جمع باشه که امکان به در اصطلاح فلسفی و کلامی به چند معنا به کار می رود. امکان ذاتی داریم، امکان ماهوی داریم، امکان وجودی داریم، امکان استقبالی داریم، امکان وقوعی داریم. خب باید حواسش باشه این الان کدوم یکی از اینا هست. خب این هم جزء لوازم جدل هست که ما در جدل باید بدونیم که حالا در هر علمی، در هر فنی، در هر شاخه‌ای بالاخره از این اصطلاحات و اینا زیاده و همینا خیلی وقتا باعث میشه که بحثا گره بخوره و اختلاف نظرها پیش میاد، در حالی که اگر ما آشنا باشیم به این الفاظ و حالات الفاظ در واقع میتونیم وفاق ایجاد کنیم و خدمت شما عرض کنم که کارمون رو در مجادله و مناظره پیش ببریم. و عرض کنم که مورد سوم از ادوات جدل، توانایی و قدرت بر تشخیص مشترکات بین امور متفاوت و جهات افتراق آنهاست. خب برای این هم من یک نمونه ای رو عرض می کنم خدمت شما. ببینید بعضی از عامه اومدن عرض به حضور شما که در رابطه با جناب ابوبکر که در قرآن هست وقتی که پیغمبر اکرم و ابوبکر رفتن داخل غار ثور و اون جریان عنکبوت و اون لانه کبوتر و تخم‌گذاری و فلان اینا بود، وقتی پیغمبر با ابوبکر داخل غار بودن اونجا قرآن میگه که پیغمبر قال لصاحبه لا تحزن، اون همراهش گفت که نترس. خب بعد اینجا خدمت شما عرض کنم که شیعه اومده در واقع این کلام قرآن رو، این جواب رو، این کلام قرآن رو دلیل بر ضعف ایمان ابوبکر دونستن. خب اینجا عامه اومدن چیکار کنن؟ اومدن عرض به حضور شما که دفاع کردن، گفتن آقا این چه حرفی شما شیعیان میزنید؟ خب خداوند به حضرت موسی وقتی اون عصا رو انداخت به تبدیل به اژدها شد فرمود لا تخف، نترس. خب آیا این دلیل بر ضعف ایمان حضرت موسی است یا نه؟ هرچی اونجا گفتید ما اینجا میگیم. خب ببینید این عامه اینجا چجوری جواب دادن، یعنی اومدن بین این دوتا امر متفاوت اون مشترکش رو، اون امر مشترکش رو تشخیص داد و اینجا ما جواب داد، یعنی سریع تشابه ایجاد کرد، گفت آقا این داستان ابوبکر شبیه همون داستان حضرت موسی است. شما هر جوابی اونجا دادیم، ما هر حرفی اونجا زدیم ما اینجا میزنیم. خب اینجا دیگه ما ساکت میشیم دیگه، نمیتونیم حرفی بزنیم، چی بگیم؟ بگیم حضرت موسی نعوذ بالله ضعف ایمان داشته که ترسیده و خدا گفته نترس، خیلی بد میشه. اگر بگیم حضرت موسی ضعف ایمان نداشته و حالا یه توجیه دیگه داره، خب اونا میگن در مورد ابوبکر هم همین حرفا رو میزنی. خب پس جدلی باید توانایی و قدرت داشته باشه بر تشخیص مشترکات بین امور متفاوت، درسته؟ و همچنین باید توانایی داشته باشه بر تشخیص جهات افتراق آنها. یعنی الان ما شیعیان اگه بخوایم جواب این عامه رو بدیم چی باید بگیم؟ ببین الان یه رخت و بریه شده. اول شیعیان اشکال کردن که آقا این که خداوند به ابوبکر گفته لا تحزن، خب این خدمت شما نشانه ضعفه. اونا جواب دادن، از چه در جواب دادن؟ تشابه ایجاد کردن بین داستان ابوبکر و داستان حضرت موسی علیه السلام. حالا ما باید بین این دوتا داستان فرق بگذاریم. اینجا شیخ مفید رحمت الله علیه که از علمای بزرگ شیعه است و خیلی حتی سنگینی برگردن ما داره و از متکلمین بزرگ شیعه هم بوده، میاد فرق میذاره. میگه ببینید لا تحزن ظاهرش اینه که خب داره نهی میکنه، یه نوانی حالت و حزن داشته باشه. لا تخف هم داره نهی میکنه، درسته، این ظاهر این دوتا شبیه هم. اما ما به ظاهر لا تخف نمیتونیم عمل بکنیم، اما به ظاهر لا تحزن عمل بکنیم. خب ظاهر لا تحزن اینه که آقا این ناراحتی و این غمی که در دل تو هست این درست نیست، این نباید اینجوری باشه. لا تخف هم داره نهی میکنه، ظاهرش اینه که آقا این خوف تو جایز نیست، نباید بترسی. لکن در دومی، یعنی در داستان حضرت موسی که خدا ما فرمده لا تخف، ما میدانیم که حضرت موسی علیه السلام معصوم است و چون معصوم هست به قرینه که معصوم بودن حضرت موسی علیه السلام ما باید از این ظاهر دست برداریم. این لا تخف رو باید یه جوری خلاف ظاهر معنا بکنیم. اما در رابطه با لا تحزن هیچ کس نگفته که ابوبکر معصوم بوده، پس بنابراین ما به ظاهرش عکس میکنیم، همون ظاهرش برای ما ملاکه که نه کرد، همون لا تحزن. خب اینو بهش میگن چی؟ میگن قدرت، و قدرت بر تشخیص جهات افتراق بین مشترکات. میگیم درسته که تو هر دوی تشابهی هست، تو هر دو نه کرده، یه جا گفته لا تحزن یه جا گفته لا تخف، ولی این دوتای فرقی با هم دیگه دارن. جدلی باید سریع بتونیم فرقها رو هم در بیاره. مثلا شما میگی خب درسته، مثلا در زمان شاه هم فرض بفهمه که چند تا کار مثلا عمرانی هم شد، در زمان جمهوری اسلامی هم شد، ولی سریع باید دو فرقای بین اینا رو در بیاریم، درسته؟ یا اونجا مثلا فرض کنید که یه اصلاحات اراضی شد، اینجا مثلا در مورد کشاورزی یه اصلاحاتی شد، سریع باید جهات فرقش رو استخراج کنیم. و این نیاز داره به این که ما از مشهورات آگاهی داشته باشیم و در اون موضوع مورد بحثمون مخصوصا اطلاعات زیادی رو باید داشته باشیم. خب آخرین بحث در رابطه با جدل فرمودن بحث آداب جدل هست. خب ما در صناعت جدل یک آدابی داریم مختص به سائل، یک آدابی داریم در رابطه با مجیب، و یک آدابی هم داریم که مشترک هست بین سائل و مجیب. مثلا ما مثلا به سائل میگیم که آقای سائل شما برای اینکه در جدل پیروز بشی باید یک نقشه راه داشته باشی، حالا خلاصه مطلب اینه. یا مثلا ما به مجیب میگیم آقای مجیب شما الان در موضع انفعال قرار گرفتی، یعنی سائل داره مهاجمی هجومی برخورد میکنه و شما میخواید جواب بدی، باید سعی بکنی که این حالت تدافعی رو عوض کنی، شما بشی مهاجم، شما سوال کننده باشی که او جواب بده. حالا من یه خاطری رو عرض کنم، ما یک عمره‌ای که مشرف شده بودیم یه عمره طلبگی بود، یعنی کل کاروان طلبه بودن و روحانی ما هم از روحانیان بسیار با تجربه بود و ایشون همین نکته رو گفتن که آقا چرا اونا اشکال کنن، اونها شبه کنن، ما جواب بدیم. میگه آقا شما چرا مثلا زیارت میرید، چرا زیارت اهل قبور میرید، چرا ذریح رو میبوسید، چرا در دیوار رو میبوسید، چرا بعد از سلام ها سه بار الله اکبر اینجوری میگید، دستا رو بلند میکنید، از این اشکالات که میکنن. خب ما سوال کنیم که اونا جواب بدن. اتفاقا چند مورد رو هم از سوالات و شبهاتی که به اهل سنت وارد بود و مطرح کردن ما هم از همین استفاده کردیم، خیلی هم جالب بود. اتفاقا مثلا یکی از سوالات این بود که آقا شما چرا وقتی صلوات میفرستید آل رو حذف میکنید، این صلی الله علیه و سلم و آلهی رو حذف میکنید، دلیلش چیه؟ در حالی که خیلی از علمای خود شما در روایات شما هست که باید آل رو بگیم. خب مثلا اینو میگفتید طرف در موضع انفعال واقع میشد. پس ما برای مجیب هم یک در واقع آداب مختص و آموزش های مختص به او داریم. ما تا در اینجا صرفا رفتن سراغ آدابی که مربوط به هر دو هست، یعنی هم سائل و هم مجیب، که حالا این آداب اینها رو عرض میکنیم. گفتن دوری از بکارگیری الفاظ زشت و استفاده از عبارت زیبا و جذاب، پرهیز از هر گونه تمسخر، دشنام و ناسزاگویی به طرف مقابل. چون اینا در واقع خدمت شما عرض کنم که نشانه ضعفه گجورایی کسی که واقعا قوی باشه. ما دیدیم مثلا مناظره حضرت آیت الله مصباح و بعضی از افراد رو که خیلی محکم مثل شیر اونجا نشسته بودن و خیلی مؤدبانه و مسلط مطالب خودشون رو میگفتن و خیلی پرقدرت، در این حال که خب از الفاظ زشت به هیچ وجه استفاده نمیشد. نمیدونم از این ادا اطفارهایی که بالا ببر پایین بیا، نمیدونم کلات بردار دوباره بزار سرت، از این ادا اطفارها نداشتن. رعایت کمال تواضع و فروتنی هنگام سخن و در خلال بحث، از اون اینا نشانه قدرته. دوری از بحث با افراد ریاست طلب، بد اخلاق و معاند، چون که ما نمیخوایم فقط یه بگو مگوی علکی داشته باشیم و یه جر و بحث بی خود و فلان. اینجور افراد اصلا صلاحیت این که ما باشون بحث بکنیم رو ندارن. توجه به اهمیت گیرایی بیان، گویایی زبان و رسا بودن کلام در مناظره، اینکه انسان زیبا سخن بگه و با فصاحت و بلاغت بدون اغلاق و خیلی ساده و به اصطلاح کامل بتونه اون بیان مطلب خودش رو برسونه. ندادن فرصت بیش از حد به طرف مقابل برای تفکر و جولان در گفتار. مثلا من یادم در همین مناظره آیت الله مصباح خب وقت داده بودن، یه مجری هم بود وقت داده بود، دیگه اون طرف میخواد از همینجور داشت صحبت میکرد، یه آیت مصباح اونجا راحت میفتن خب الان دیگه نوبت منه و زیاد نمیذاشتن که حالا یه طرف اون مثلا 20 دقیقه حرف بزنه شما 2 دقیقه حرف بزنی. قاطعیت در بیان مطالب مورد نظر، که خیلی مهمه این که انسان مطلبی رو با قاطعیت بگه، این خیلی تاثیرگذارتر هست. استفاده به جا از آیات، روایات، مثلها، اشعار و داستانهای مناسب، التزام به جایگاه برتر حق و اینکه حقیقت بالاتر از هر چیزی است و در صورت روشن شدن حقیقت باید آن را بدون چون و چرا پذیرفت. ببینید این چیزی است که جدال ما رو میکنه جدال احسن. جدال احسن یعنی ما یک هدفی بالاتر از اسکات خصم داشته باشیم. جدال احسن یعنی آقا ما میخواییم به حق برسیم، ما میخواییم حق به اصطلاح روشن بشه و اگرم داریم بحث میکنیم به اصطلاح مجادله میکنیم برای روشن شدن حق باشه. لذا اگر به اصطلاح یه جایی فهمیدیم که حرف طرف مقابل ما حقه باید بپذیریم، ولی میشه استکبار در مقابل حق. و خدمت شما عرض کنم که حالا باز در یه روایتی، البته من خودم ندیدم این رو، میگن در یک مناظره ای یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام در حضور اون حضرت با یک آقای دهری یعنی لا مذهب بحث می‌کردن، آخرش هم این شخص که از اصحاب بود پیروز شد در بحث. بعد به حضرت عرض کرد که آقا این بحث ما چطور بود؟ حضرت فرمود خیلی خوب بود، ولی در فلان مطلب اون آقا حرف درستی زد، چرا نپذیرفتید؟ یعنی حتی یه لا مذهب هم یه حرف درستی، حالا تو مقدماتش نه تو مدعاش، تو مقدمات یه حرف درستی زد، چرا نپذیرفتید؟ اینکه ما بگیم ما چون میخوایم حق رو اثبات کنیم پس بنابراین به اصطلاح هدف وسیله را توجیه میکند، این درست نیست. ما نباید از حتی مقدماتی که به کار ببریم میبریم نباید خلاف حق باشه. مهارت در استفاده از استدلال های مباشر و غیر مباشر. این که انسان خدمت شما عرض کنم که سریع الانتقال باشه و بدونی که دقیقا کجا با چه حرفی بزنه، کجا با چه سوالی بپرسه، کجا با چه جوابی بده و دست روی اون نکات حساس گذاشتن، تو بعضی مناظرهای مربوط به ریاست جمهوری خب بعضی از افراد واقعا از این جهت خیلی قوی بودن. حالا اگر بعضی کارها و بعضی حرفا اینا رو نمی زدن، به این لحاظ یعنی به لحاظ مهارت در مناظره واقعا فوق‌العاده بودن. انشاءالله که خدای متعال ما رو یاری بکنه در دفاع از دین، در دفاع از حق حقیقت و در دفاع از مکتب اهل بیت علیهم السلام، اون ابزارهای لازم رو هم انشاءالله به ما عنایت بفرماید، به ما توفیق بده که بتونیم در واقع این ابزارها رو به دست بیاریم با تلاش و کوشش و بتوانیم انشاءالله در جای خودش از دین و از معارف دین و از مکتب اهل بیت علیهم السلام به خوبی دفاع بکنیم. و دوستان باید بدونن که این صناعت جدل خیلی مفید و خیلی مؤثر هست و البته اینجا در واقع فقط و فقط یک مقدمه ای عرض شد از بحث صناعت جدل و حالا جای کار زیاد داره. انشاءالله که خدای متعال همه شما رو توفیق بده. دوستان عرض کنم که اگر یک جدل رو حالا به عنوان سوال عرض میکنیم و تمرین، دوستان یک مناظره ای رو که در قرآن یا در روایات اومده، مناظرات امام رضا فلان، اونجا اگر دوستان یه مناظره ای رو که ترجیحا مناظره کوتاهی هم باشه برای ما بیارن و سائل و مجیب و وضع و حالا از اون ادوات جدل اگر چیزی اونجا به دست اومد اینها رو برای ما مشخص کنن، یا آداب جدل اگر چیزی توش هست، یعنی هم مطالبی رو که اینجا خوندیم رو اونجا تطبیق بدن. وفقکم الله لمرضاته. اینم آخرین جلسه ما در این کتاب بود. انشاءالله که دوستان ما رو حلال میفرمایند و کوتاهی ها کمکاری ها رو انشاءالله به بزرگواری خودشون میبخشن. وفقکم الله لمرضاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.